عبور از تاریخ.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. ماجرای قتل قائم مقام، اعزارش کردم به کاخ نگارستان که ما با تو کاری داریم، نیگرش میدارن، شبم تا صبح نیگرش میدارن، شامم بهش نمیدن، هیچی، گرسنه بیچاره. روز بعد قائم مقام را از بالاخانه دلگشا به امر محمدشاه پایین آوردن. در حیات کوچک و خرابی واقع در گوشه شمالی باغ نگارستان که به حوزخانه معروف بود محبوس کردن. قلم و دوات کاغذش رو گرفتن. اینا پرشالشون همیشه یک قلمدانی داشتن، هر شود که مرکبی داشتن، مرکبدانی داشتن و با خط نی، با قلم نی خوشنویسی بیکردن. اینا چرا گرفتن؟ چون محمدشاه گفت این انشاش سحرآمیزه، قلمش فوق‌العاده است، این ممکنه یه نامهی به من بنویسه منو منصرف کنه. نامه رو ازش بگیرید، قلمش رو ازش بگیرید، اون دوات و مرکب هم ازش بگیرید. خبر دستگیری قائم مقام و اطرافیان او به زودی در تهران منتشر شد. طرفداران او بیشمار بودن. با وجودی که زیاد بودن، بیچاره مردم اون موقع دستشون نمی‌رسید. چون در مقابل کار انجام شده‌ای قرار گرفته بودن، کاری از دستشان بر نمی‌آمد، اقدامی نکردند، ساکت نشستند. قائم مقام 6 روز تمام در حوزخانه محبوس بود. محمدشاه در قتل او شک و تردید داشت. انگلیسی‌ها راضی بودن، انگلیسی‌ها خیلی خوشحال بودن که این از بین بره. روسا که طرفدارش بودن، یعنی اینو یه آدم به اصطلاح سرزنزه می‌دونستن که لایقه، اقدام نمی‌کردن. قائم مقام 6 روز تمام در حوزخانه کاخ نگارستان محبوس بود. محمدشاه در قتل او شک و تردید داشت، ولی حاجی میرزا قاسی، صدرالممالک، اینا میگفتن قربان اگه اینو نکشید، عرض شود که بنده صدراعظم نمیشه. این دوباره میاد بر سر کار، چون میدونن این لایقه، شاه به این احتیاج پیدا میکنه. حاجی میرزا قاسی و صدرالممالک شاه رو راحت نمیذاشتن، گفتن آقا اینو بکش، اینقدر نترس، این میخواد جانشین تو بشه، از این حرفا میزدن. شاه عرض شود که تردید داشت. بالاخره در اثر اصرار زیاد این درباریان مفخرا، شاه بالاخره تصمیم به قتل قائم مقام گرفت. میر قزب‌باشی را صدا کرد، به او فرمان داد تا 1 ساعت از شب گذشته قائم مقام را در خارج از حیات و حوزخانه تناب بنداز، خفش کن. یعنی 2 نفر می اومدن، یه تناب به گردن مینداختن، ایستاده، طرف ایستاده خفش. این قتل جنایتوار، این قتل فجیع در زمان قاجاری در ایران خیلی متداول بود. خب در شب یک شنبه آخر سفر در 1251 قائم مقام را 2 نفر میرغضب از حیات خوزخانه بیرون آورده در جلوی سرسره تنابی به گردنش انداختن. 2 سر آن را به دست گرفته آنقدر کشیدن تا قائم مقام سیاه شد و نعشش به روی زمین در غلطید. موقعی که در اون امارت زندانی بود، در امارت باغ نگارستان، عرض شود که میگن با خونش، با این به اصطلاح قلم تراشی که داشت، انگشتش رو سوراخ کرده بود، با خونش نوشته بود روزگار است آن که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. بدین طریق به حیات یکی از بزرگترین رجال ایران که سلطنت محمدشاه قاجار مرهون حسن تدبیر و زحمات او بود خاتمه داده شد. بلاشک اگر قائم مقام نبود با آن همه مدعیان سلطنت که تماماً از شاهزادگان درجه اول و پسرهای فتلی‌شاه یعنی عموهای محمدشاه بودند، سلطنت را حق مسلم خود می‌دانستند، ممکن نبود بگذارند محمدشاه بر تخت سلطنت ایران بنشیند. زلال سلطان پسر بزرگ فتلی‌شاه، همون علی‌شاه دیوانه، در موقعی که محمدشاه در تبریز بود تاجگذاری کرده بود، تمام جوارات و لوازم سفر را سلطنت را تصرف کرد. شاهزادگان بزرگان برای اطاعتش حاضر بودند. شجاع السلطنه پسر دیگر فتلی‌شاه در فارس قیام کرده با کمک حسین علی میرزا فرمان فرما خود را مستحق تاج و تخت می‌دانست. این بیچاره زحمت کشید و این کارا را کرد و این پادشاه مجنون نقرسی بیمار بدعنق نصف شب دستور داد جنازه اینو ببرم به حضرت عبدالعظیم. در یکی از اون مقبره های جنب حضرت عرشبت عبدالعظیم حسنی علیه السلام اینو شبانه دفنش کردن. حالا یک گزارش دیگه من پیدا کردم، این خیلی جالبه. یکی از گزارش های دیگر گزارش بارون کرفه. بارون کرف یکی از رجال روسیه بوده، یکی از دیپلمات‌های روسیه بوده، اومده ایران. ایشون زمانی که محمدشاه در سفر 1251 دستور کشتن ابوالقاسم قائم مقام داد در تهران بوده. خب اینا سیستم اطلاعاتی خوبی داشتن، همیشه اینا جاسوس داشتن. هر شود که در دربار ایران، در حرم سرا، میون خواجه ها، میون مستخدمین، حتی میان زنان دربار اینا سخنچین داشتن و اینا خبر میدادن. سیستم خوبی، پول خرج میکردن و اطلاعات میدادن. خب خاطرات ایران به قلم بارون کرف. قائم مقام مرد بزرگی بود، یک سیاستمدار باهوش بود، از انگلیسی ها تنفر داشت. میگفت آنها با سکه‌های طلا آمدن که رجال ایران را بخرن، نیات شوم خود را پیش ببرن. انگلیسی‌ها نیز از او بدشان می‌آمد. از این رو آنها یک دسته مزدور، حقباز، جاه طلب، رشوه‌خوار را در دربار علیه او تشخیص کردند. در رأس این عده حاج میرزا قاسی معلم سرخانه محمدشاه بود که شاه اعتقادی کورکورانه به او داشت. قائم مقام از او بدش می‌آمد. حقوق و مواجب زیاد او را تقلیل داد. گاه چه خبره؟ شما میری پلو شاه می‌شینی با شاه صحبت می‌کنی. چرا انقدر باید پول به شما بدم؟ شما چیکاره هستید؟ معلم شاه بودید، خب حقوقی هم دارید، مواجبی هم دارید، تیول هم دارید، یعنی یه ملکی بهش داده بودن. اینا میخواستن همه رو بخورن. اینا آدمایی بودن، مثلا همین حاجی میرزا قاسی وقتی که فرار کرد و رفت هر شود که تو حضرت عبدالعظیم بس نشست، موقعی که ناصرالدین‌شاه داشت میومد تهران، رفت اونجا بس نشست، تمام ثروتشو هبه کرد به هر شود که ناصرالدین‌شاه، گفت فقط جان منو حفظ کنین، چون مهد اولیا از این خیلی بدش میاد. زن محمدشاه گفت جان منو عرض شود مسئول نگه دارید، من اجازه بدید من برم عتبات عالیات، بیرونش کردن. بعدم به سفارت روسیه آدم فرستاد که من ایروانی هستم. حاجی میرزا عباس بیات ایروانی، گفت آقا من تبع روسیم، اینا میخوان منو بکشن. روسا هم یه نفر فرستادن از این کارا میکردن، گفتن ایشون تبع روسیه است. خب قائم مقام حقوق و مواجب زیاد حاج میرزا قاسی رو تقلیل میده. بارون کرف میگه خائنان آنقدر در گوش شاه خواندند که تصمیم به برکناری او گرفت. آنها گفتن او قصد دارد اعلی حضرت را برکنار کرده جای ایشان را بگیرند. درباریان تغییرات و تحولات عثمانی دسائس صدر اعظم های آن کشور علیه سلاطین را مثال آوردند. گفتن قائم مقام اغلب با فرامین شاهنشاه مخالفت میکند، در مجالس خصوصی شاه را جوان و نادان و کم عقل و ولخرج مینامد. میگوید اگر درایت و لیاقت او و توپخانه کاپیتان سر هنری بیتوم، کاپیتان لیندسی صاحب نبود، اعلیحضرت آرزوی تاج و تخت سلطنت را به خاک می برد. با وجود رقبای لایق و زورمندی چون شاهزاده علی میرزا زل سلطان که لقب علیشا و عادلشا به خود داده بود و خسرو میرزا و تیمور میرزا و جهانگیر میرزا و شاه دوله و شاه سلطنه، به سلطنت رسیدن ایشان محال بود. اینو شاید گفته بود، به گوشش می رسید. کاپتان کرف اون ماجرای سوگند خوردن هم نوشته هر شود که و گفتش که شاه برگشته به وزرا میگه ایشون برگشته به پدر من گفت حضرت اقدس والا ضعیف النفس و محجوب هستند. به باباش گفته که محمد میرزا حضرت اقدس والا ضعیف النفس و محجوب هستند. ممکن است بر اثر وسوسه های مخالفان و حسودان روزی در صدد براین خون مرا بریزند. از این رو من مایل نیستم سمت وزارت ایشان رو بر عهده بگیرم. نایب السلطنه خیلی اصرار میکنه و محمد شاه در حرم مطهر حضرت سایمون ائمه قسم میخوره هرگز خونه او رو نریزه، خونه قائم مقام رو نریزه. اسماعیل خان قراچه داغی یکی از سرداران شاه میگه شاهنشاه این مهم را به من بسپارید، شما دستور کشتن این خائن را صادر فرمایید. اینو بارون کرف میگه، این روایت بعدیه. من و رحیم آقا پیش خدمت طور او را خواهیم کشت که یک قطره خون از بدنش نریزد. بعد بارون کرف اون جریان کاخ نگارستان رو میگه، دو سه بار فراش میفرسته شاه، میگه بلندشو بیا. عرشد او رو به تالاری نمیبرن که شاه معمولا در آنجا احضار شدگان را میپذیرفت، بلکه به یک اتاق خالی بردن. بعد نماز خون، وقت نماز میگذشت، بالاخره خسته شد جلوش گرفتن. اینا رو همه رو بهتون گفتم. بعد قائم مقام از برخورد زننده یک سربازی که جلوی در بود، حالا نمیگه پیش خدمت، میگه یه سرباز ایستاده بود، او با تعتفنگ ضربه‌ای به شکم او زد و فریاد زد برو تو، بیرون نیا مردک خائن، به صدر اعظم مملکت. قائم مقام شروع به فریاد کشیدن کرد. در این موقع حاجبی آمد و گفت جناب صدر اعظم، اعلیحضرت فرمودن همینجا باشید تا شما را احضار کنند. اینا گزارش صفات روسا، جاسوسای روسی در ایران چون به قائم مقام احترام می‌ورزید دولت روسیه و نمی‌خواست عوامل انگلیس بیان، تمام گزارش قتل اینو تهیه کردن. هر شود که شروع می‌کنه مدتی فریاد کشیدن. حالا کرف میگه شاه اینو دیده، ما در روایات داریم که شاه اینو ندید، گویا اگه اینو من ببینم ممکنه منو قانع کنه. بارون کرف میگه شاه اینو دیده، گفت چرا منو صدا میکنی؟ چرا اینقدر داری التماس میکنی منو ببینی؟ تو خیال میکنی ما از خیانتها و قصورهای تو خبر نداریم؟ خجالت بکش خائن. این صحنه دیدن شاه و قائم مقام ما در کتابای ایرانی نداریم. گزارش دولت روسیه است، در وزارت خارجه روسیه با گزارش بارون کرف حفظ میشه. گفت اعلیحضرت من جز خدمت به شما کاری نکردم، آخر این تهمتها چیست به من میزنید؟ من همیشه خدمتگزار شما بودم، آخر چرا به من خائن لقب میدهید؟ من چه خیانتی به شما کردم؟ اینا یه مش خائن و حقبازن دور شما رو گرفتن. محمد شاه جواب میده اینو ما سنا رو نداریم، ما تو منابع ایرانی نیست، این منابع مال روسه. خیر این چنین نیست، شاه میگه تو جز خیانت عرشبت که کاری نکردی. میرزا ابوالقاسم تو و پدرت منشی بینام و نسبی در دربار پدرم و من بیش نبودید، سایه لطف پدرم عباس میرزا نایب السلطنه مرحوم و من تو را به این مقام رسان. خجالت نمیشی علی من وراجی میکنی؟ حال در اینجا باش تا اراده ما را به تو ابلاغ کنند. مردک وقی خجالت نمیکشد، بازدم از خدمت میذارد. من تمام اسرار تو را میدانم، صحبتهایی که پشت سر من میکنی میدانم، چنان درس عبرتی به تو خواهم داد که در تاریخ بدانند. این روایت روساست، ما چنین روایتی در کتابای ایرانی نداریم. شاه از تالار خارج شد، چند دقیقه گذشت، ناگهان 10 تن فراش و قراول وارد شدند، اطراف صدر اعظم را گرفتند. همین که خواست مقاومت نشان دهد، اسماعیل خان فراش باشی سیلی محکمی بر چهره او زد. فراشا و قراولها کشان کشان او را از اتاق بیرون کرده از پلگان پایین بردند و در یک زیر زمین محبوس کردند. صدر اعظم شنید که قرار است پسرش و برادرش را زندانی کنند. قائم مقام 6 روز در زندان بود. در یکی از روزها با میخی که در زیر زمین پیدا کرد، بس با قلم تراش نبوده، روایت روسی درست تره، رگ خود را برید و با همان میخ شعری به دیوار نوشت. همون شعری که براتون خوندم که سالها بر دیوار زیر زمین باقی ماند. دوستان وقت من تموم شد، اجازه بدید که ما در دو برنامه دیگه اینو تمومش کنیم. خدا نگهدار شما. وقت بسیار مهمیه، بحث کشتن قائم مقام فرانی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو ای آرام جان، عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. ای زیبا سنم، تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان کش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل برد. ای زیبا سنم، ناز چشمت می کشد آخسته ما را. ای زیبا سنم، تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان
بازیه. اینا همش از دوستاشنه زیادیه، انقدر گفتم جا
قلبم خواستی، یه روز قلبم رو پس دادی، واسم سخت بود که تنهاشم، مهم اینه که تو شدی، تو خوشبختی یارومی، با عشقی که خودت خواستی، چقدر شیرین دنیای کسی که عاشقش هستی. خوشحالم که میبینم تو خوشبختی، با این که میگذره روزام به هر سختی. چه خوشحالم که میبینم تو قلبت قصه ها مردن، با این که چشمای عشقت منو از خاطرت بردن.
ردیفه.
من امشب از خدا واسه خودم برگشتن تو آرزو کردم، با این که صفحه گفتم بیا، گفتی که دیگه در نمی گردم، گفتی بر نمی گردم، گفتی بر نمی گردم.
بوی بارون با تو فرداره برام، اومدی روشن شد با تو خاموشی شبام، انگاری که اون چشات یه قرص کامل ماهه، با این که تا خود ما صد سال نوری راهه، با این که تا خود ما صد سال نوری راهه.
حامیه عاشقیه، حسی که دارم جایه میشه، بارون بیا تر روی شونت بذارم، دوتایی شب بمونیم و ساحل آروم داره میشه، خنده روی لبه هر دوتامون. واقعیه عاشقیه، حسی که دارم جالب میشه، بارون بیاد سر روی شونت بذارم، دوتای شب بمونیم و ساحل آروم دائم میشه، خنده روی لبه هر دوتامون.
فکر جفتمون کاش باشی، یکم تو نیستی درد و دلامو بکی بگم، تو به شوشونیم درد و غمو بگیر ازم، تو به شنور شبم وقتی که هیشگی نیست ازم، تو به شونی که تو فکرم از بچگیام، تو به شو مرهم زخمای شب تنهاییام، تو به شو بالو پرم من با تو تا ابرامیام. مگه میشه دوستت نداشت؟ قلب من راهی نداره، تو نباشی شب خیابون تنهایی حالی نداره. نمیدونم که کجا هستن، چی شد شدیم صمیمی،
که من بی خیال اینجوریم حرف کمی نیست. مگه میشه دوستت نداشت؟ قلب من راهی نداره، تو نباشی شب خیابون تنهایی حالی نداره. نمیدونم که کجا هستن، چی شد شدیم صمیمی. این که من بی خیال اینجوریم حرف کمی نیست.
من در روز هجرت چون شدم سرگشت، چون
وقتی میای به چینم همه شما رو دور و برت در با کنی و بریزم یه بغل گل روز رو سرت. میرم تو دل هر کسی که به خاطرش تو تر بکنه، انقدر اسم تو داد میزنم گوش دنیا رو کر بکنه. میشه دست بکشی رو پرم، میشه وصله به چی بتنم، نمیشه که کبوتر جلد تو باشم و از بغلت بپرم. دور خیلی و خط کشیدم، من کنار تو قد کشیدم، شدم عاشق ماه و به چشم گریز ستاره ها دل نمیدم. از رو زمین بلند شم، زبون اون چشای خوشگل تو بلد شم، تو ساقامو نشم نزابت بپیچم، که گل کنم تو دستات که جون بگیره ریشم. میشه دست بکشی رو پرم، میشه وصله بشی به تنم، نمیشه که کبوتر جلد تو باشم و از بغلت بپرم. دور خیلی یا خط کشیدم، من کنار تو قد کشیدم، شدم عاشق ماه و به چشم که ریز ستاره ها دل میدم.
برای مدیریت بهتر این کار بگید برام پیدا کنن نیروی کار.
کسبی رو حل میکنه مشکل رو.
نیروی ماهر دارم نزدیک محل کارم، البته از وقتی که کسبی رو دارم.
رایگان نیروی کار مناسب نزدیک محل کارت پیدا.